نور و گرمانه می گرفت. بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
و اما بریم به استقبال اذان ظهر امروز با افق کابل با تلاوت آیات 1 تا 23 از سوره مبارکه زاریات با صدای استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه حق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن زنده‌یاد استاد شیخ محمد ابو زید.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
دعات و عبادات شما قبول درگاه خداوند مهربان. فرصت ما تمام شد و همراه همکارانم شما عزیزان شنونده را به خدای مهربان و عزیز و بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وضعیت شکننده صحت در افغانستان، کاهش کمک ها و مهاجرت کادر درمان بزرگترین چالش های نظام صحی کشور. اعتراض فعالان حقوق بشر در پاکستان به تصمیم ضد مهاجرتی اسلام آباد برای اخراج صدها هزار مهاجر افغانستانی دیگر و ادامه تظاهرات و ناآرامی در فلسطین اشغالی در اعتراض به عملکرد کابینه نتانیاهو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم. محضر یکی یک شما شنوندگان گرامی، بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم زهرا سلطانی از کابل آغاز می‌کنیم. 7 اپریل برابر با روز جهانی صحت است. در 3 سال اخیر نظام صحی در افغانستان به شدت دچار مشکل شده که با باور کارشناسان کاهش کمک‌ها و چالش‌های اقتصادی مهمترین عامل آن بوده است.
امروز یک شنبه 7 اپریل برابر است با روز جهانی صحت. جهان از این روز در حالی تجلیل می‌کند که مردم افغانستان با مشکلات فراوان صحی مواجه‌اند. از مشکلات سوء تغذیه خانواده‌ها گرفته تا عدم دسترسی به خدمات صحی درست که بیشترین آسیب هم متوجه زنان و کودکان بوده است. در تازه ترین مورد هم سازمان جهانی غذا گفته که به دلیل کاهش کمک ها شمار زنان به سوی تغذیه در افغانستان به 1,200,000 تن رسیده است و آمار مبتلایان در حال افزایش است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ بر این باورند که کمک های جهانی به مردم افغانستان در بخش های مختلف مطابق به یک اصول مصرف نمی شود و این سبب شده که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی و صحی مردم وخیم تر شود.
شما می بینید که هر روز آمار مستحقین افزایش پیدا می کنه، آمار بیکاری افزایش پیدا می کنه، آمار سوی تغذیه در افغانستان افزایش پیدا می کنه، به دلیلی که این کمک های را که سازمان ملل و نهادهای بین المللی توزیع می کنه، این کمک ها همه از بالاش تجارت صورت نگیره، مثل بند نیشکر واره قطع قطع شده میره تا که به مستحق و به کمک کننده میرسه بسیار زیاده، چیزی ناچیز است.
شماری از پژوهشگران صحی کشور هم از جمله دکتر احمد غوریانی بر این باورند که نبود افراد مسلکی و متخصص کاهش کمک های جهانی به بخش صحت افغانستان و چالش های فراوان اقتصادی از جمله عواملی هستند که نظام صحی کشور را متضرر ساخته است.
فاجعه بار است وضعیت صحی افغانستان. کتله عظیمی از نیروهای علمی و مجرب افغانستان را ترک کردند که ای خود از این جبران از این بسیار بر افغانستان سنگین خواهد بود و در ضمن اقتصاد افغانستان رو به فروپاشی است و نظام صحی افغانستان متاسفانه هیچ نبودجی کافی در دسترس نداره.
این در حالی است که بعد از تسلط دوباره حکومت طالبان در کشور، سیستم صحی افغانستان به شدت متضرر شده و ده ها مرکز صحی هم بسته شده است. در اواخر سال 1402 خورشیدی یونیسف اعلام کرد که بیش از 9 میلیون نفر در افغانستان به امکانات صحی دسترسی ندارند. علاوه بر این رئیس سازمان جهانی صحت در قوس سال 1402 اعلام کرد که برای تهیه دارو و حمایت از شفاخانه ها در افغانستان به 185 میلیون دلار نیاز دارد. با این همه مقامات حکومت طالبان در وزارت صحت عامه پیوسته اطمینان می دهند که مردم در افغانستان از خدمات صحی بهره‌مند هستند و تاکید دارند که وضعیت صحی کشور آنچنانی که سازمان‌های جهانی اعلام می‌کنند وخیم نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان، می‌گوید که این وزارت طرح مسدود کردن شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان را نهایی کرده است. حقانی گفت: جوانان ما و شما در شرایطی هستند که از نگاه علمی ضعیف هستند و اکثریتشان بی سواد هستند و باز هم با این چیزها، یعنی شبکه‌های اجتماعی، وقت خود را ضایع ساختن و پول مصرف کردن به نفع شرکت و به زیان ملت است. برای این موضوع پالیسی ساخته شده که فیسبوک را محدود و مسدود کنیم. سرپرست وزارت مخابرات طالبان در مورد زمان اجرای شدن این طرح معلوماتی را عنوان نکرد. فیسبوک در افغانستان پرکاربردترین شبکه اجتماعی است. 313 نفر از فعالان حقوق بشر پاکستان در بیانیه تصمیم دولت اسلام آباد برای اجرای دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستان را محکوم کردند. در این بیانیه، اجرای مرحله دوم اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان غیر انسانی و غیر قانونی و نیز خلاف قانون اساسی و نقض کننده قوانین بین المللی دانسته شده است. این بیانیه مشترک که به امضای جمعی از استادان دانشگاه و وکلای مدافع پاکستان رسیده، مدعی است که دولت پاکستان لیستی از 800 هزار پناهجوی افغانستانی دارای کارت مهاجرت را تهیه کرده و قرار است آنان تا 27 حمل اخراج شوند. این فعالان حقوق بشر گفتند که برای جلوگیری از اخراج غیرقانونی پناهجویان قانونی افغانستانی به دیوان عالی پاکستان مراجعه کردند، اما دیوان در این زمینه سکوت کرده است. آنها تاکید کردند اسلام آباد با وجود اینکه چندین کنوانسیون بین المللی در زمینه پناهجویان امضا کرده، اما با تعهدات بین المللی خود پایبند نیست. فعالان حقوق بشر پاکستان در بیانیه خود خواستار توقف روند اخراج اجباری پناهجویان قانونی افغانستانی و تصمیم گیری محکمه در این زمینه شدند. سال گذشته پاکستان بیش از 500 هزار پناهجوی افغانستانی را در شرایط نامناسب اخراج کرد و اکنون نیز دولت اسلام آباد قرار است دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی را آغاز کند. تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی ضد کابینه رژیم صهیونیستی با خشونت کشیده شد و نیروهای پلیس در تل ابیب به معترضان یورش بردند. هزاران شهرنشین معترض صهیونیست روز شنبه در تل ابیب ضد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و کابینه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. بنابر اعلام رسانه‌های اسرائیلی، شهرنشینان صهیونیست بر کناری نتانیاهو، برگزاری انتخابات زودهنگام و همچنین توافق فوری برای مبادله اسیران اسرائیلی با اسیران فلسطینی در باریکه غزه را خواستارند. بر اساس این گزارش، یک نیروی پلیس اسرائیل در تظاهرات ضد دولتی شب گذشته در تل ابیب زخمی شد و 3 نفر از معترضان هم با خودرو زیر گرفته شده و زخمی شدند. در همین حال، در درگیری‌های نظامیان اسرائیلی با نیروهای مقاومت در باریکه غزه، 4 صاحب منصب اسرائیلی در درگیری‌های زمینی در خان یونس در جنوب باریکه غزه کشته و 6 نظامی نیز زخمی شدند که حال 2 نفر از آنان وخیم گزارش شده است. رسانه‌های اسرائیلی از سانسور شدید اردوی رژیم صهیونیستی در اعلام آمار تلفات خود خبر می‌دهند. خبر دیگر این که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان پیشرفته‌ترین پهپاد رژیم صهیونیستی را سرنگون کردند. مقاومت اسلامی لبنان تصویری را از عملیات سرنگونی یک پهپاد مسلح اردوی رژیم اشغالگر اسرائیل از نوع هرمس 900 در آسمان جنوب لبنان منتشر کرد. این پهپاد 83 میلیون دلار قیمت دارد. شمار شهدای فلسطینی در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه به 33137 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد اردوی رژیم اشغالگر طی 24 ساعت گذشته 4 عملیات علیه خانواده‌های فلسطینی در باریکه غزه مرتکب شده است. در این حملات 46 فلسطینی که بیشتر آنان کودک و زن هستند شهید و 65 نفر دیگر زخمی شدند. به این اساس آمار شهدا در باریکه غزه از تاریخ 15 میزان 1402 به 33137 نفر رسیده و 75815 نفر هم تا کنون زخمی شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شماری از قربانیان فلسطینی همچنان در زیر آوارها هستند و نیروهای امداد و نجات قادر به دسترسی به آنان نیستند. در همین زمینه خالد دقران، سخنگوی شفاخانه شهدای الاقصی غزه، خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها برای انتقال مجروحان فلسطینی به خارج با هدف مداوای آنها شد و گفت: روزانه ده‌ها شهید و مجروح پذیرش می‌کنیم و شفاخانه شهدای الاقصی گنجایش این تعداد از مجروحان را ندارد. عبدالقران افزود شفاخانه شهدای الاقصی با کمبود شدید تجهیزات طبی، دارو و سوخت مواجه است و اتاقهای عمل این شفاخانه هم امکانات لازم را در اختیار ندارد. پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در شرق سوریه هدف حمله قرار گرفت. روز شنبه پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در میدان غازی کانیکو در شمال شرقی ولایت دیرالزور در شرق سوریه هدف حمله قرار گرفت و صدای چند انفجار قوی از داخل این پایگاه به گوش رسید. روز سه‌شنبه گذشته نیز پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه تنف در شرق سوریه مورد حمله پهپادی قرار گرفت. سوریه هر از گاه شاهد حمله به پایگاه‌های کردی آمریکا در آن مستقر است. گفتنی است مقاومت اسلامی عراق با دنبال جنایات و حملات وحشیانه رژیم اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه و حمایت واشنگتن از این حملات به آمریکا هشدار داده که پایگاه‌های آن کشور در منطقه را هدف قرار خواهد داد. در انگلیس مادران به همراه فرزندان خود بارها تظاهرات مقابل ساختمان‌های دولتی و مجلس این کشور، توقف جنایت و کودک‌کشی در غزه و پایان دادن به حمایت لندن از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. در تازه‌ترین مورد مادران به همراه کودکان خود تظاهرات گسترده خیابانی در لندن برگزار کردند. مشتبه قاسمزاده خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از لندن گزارش می‌دهد.
روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به مستندات 9 پزشک شاغل در بیمارستان‌های غزه از جمله بیمارستان اروپایی و اسناد گردآوری شده و نظر کارشناسان نظامی و پزشکی قانونی نوشت، نوع هدف قرار دادن کودکان فلسطینی نشان می‌دهد تکتیر اندازان ارتش اسرائیل عمدن قلب و مغز کودکان فلسطینی را نشانه می‌گیرند. گاردین نوشت یک سوم بیش از 32,000 فلسطینی قربانی تهاجم اخیر اسرائیل به غزه کودکند.
مرتب به بیمارستان‌های غزه حمله میشه و هزاران کودک زخمی امکان مداوا ندارند. خیلی از اونا به علت نبود امکانات درمانی معلول شدند. غزه فریبکاری ادعای حقوق بشری بسیاری از دولت‌ها رو آشکار کرد و هر کس در قبال این جنایت ساکت باشه و اقدامی نکنه فریبکاره.
در انگلیس مادران به همراه فرزندان خود بارها با برپایی تظاهرات برابر ساختمان‌های دولتی و مجلس این کشور، توقف جنایت و کودک‌کشی در غزه و پایان دادن به حمایت از این رژیم را خواستار شدند. در تازه‌ترین مورد، مادران به همراه کودکان خود تظاهرات گسترده خیابانی در لندن شکل دادند.
مردم فلسطین باید آزاد بشن. قتل و رنج کودکان فلسطینی باید به پایان برسه. دولت‌های غربی باید از حمایت اسرائیل دست بردارند و از نسل‌کشی فلسطینی‌ها حمایت نکنند.
برخی نهادهای مدنی در انگلیس می‌گویند با اینکه اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان فلسطینی به عمد هدف تکتیراندازان ارتش اسرائیل قرار می‌گیرند، دولت انگلیس هنوز حاضر نشده است صدور جنگ افسار به اسرائیل را متوقف کند. روزنامه گاردین نوشت ارتش اسرائیل اکنون از پهپادهای تک تیرانداز برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و کودکان در خیابانهای غزه استفاده می کند. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وضعیت شکننده صحت در افغانستان، کاهش کمک‌ها و مهاجرت کادر درمان بزرگترین چالش‌های نظام صحی کشور. اعتراض فعالان حقوق بشر در پاکستان به تصمیم ضد مهاجرتی اسلام آباد برای اخراج صدها هزار مهاجر افغانستانی دیگر و ادامه تظاهرات و ناآرامی در فلسطین اشغالی در اعتراض به عمل کرده کابینه نتانیاهو. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
ما با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ملا هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان در پیام ایدانه خود از امر به معروف تا امنیت، روابط حکومت طالبان با جهان و آموزش تعلیم پسران را مورد بحث قرار داده است. با این حال وی در این پیام که به نحوی چارچوب سیاست داخلی و خارجی طالبان را تعیین می کند، درباره تعلیم و تحصیل دختران و نقش زنان در جامعه افغانستان سکوت کرده است. در رابطه با پیام منصوب به رهبر طالبان و نکات مطرح شده و نشده در آن، همکارم خانم سلطانی با محمد جواد برهانی آگاه مسائل سیاسی گفتگوی داشته است که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد پیام منصوب به رهبر طالبان، بنده پیام را از اول تا آخر با دقت مطالعه کردم و نکات زیادی در این پیام مطرح شده و سوی دیگر جای بسیاری از مطالب دیگر هم باقی است که باید در اینجا می آمد. پیام یک پیام مردانه است. از اول تا آخر ما نگاه می کنیم که یک پیامی هست با محتوای دینی و آمرانه و از مقام بالا به پایین و دستوراتی که رهبر طالبان به مردم و مسئولین طالبان داده. بیشتر بخش اعظم این پیام تأکید بر مسائل دینی هست. اینکه روزه گرفتیم و حالا باید شکرگزار باشیم و اینکه نظام مقدس آمده باید ما خدا را سپاسگزار باشیم و اینکه امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات ما هست و اینکه تعلیم و تربیت دینی باید صورت بگیره و اینها همه مباحثی بیشتر دینی هست و بعضی مسائل سیاسی هم در این وجود داره. البته یک نکته ای که به نظرم اینجا خیلی عجیبه، پیام پیش از وقته، این هنوز ما چند روز فاصله داریم تا عید فطر و این پیام منتشر شده بدون اینکه این عید فطر را به مردم تبریک بگه و مقدمه خیلی درستی هم نداره در این پیام. و مثلا در اینجا گفتم ما در یک فضای امن روزه گرفتیم، یعنی انگار ماه رمضان تمام شده و امروز نماز عید را ادا میکنیم. اینا چیزیه که آدم یک اضطرابی در پیام میبینه، در حالی که هنوز ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و هنوز چند روزی از ماه مبارک رمضان مانده تا عید فطر فاصله داریم. در اینجا به گونه آمده که انگار عید شده و ماه رمضان تمام شده. نکته بعدی اینه که یک نکته خیلی جالب خطاب به علمای که شما وقتی تربیت میکنید نسل بعدی را مواظب فتنه های معاصر باشید. به نظرم این کلمه خیلی کلمه هست که البته انتظار بره از طالبان. فتنه های معاصر، اینا تلویزیون را در دور قبل فتنه های معاصر میدانستند، عکس و تصویر را فتنه های معاصر می دانستند و از علما و طالبان هم خواسته که با این فتنه های معاصر مقابله کنند. این در یک بخشی از پیام آمده، به نظرم خیلی قابل توجه است. معنایش اینه که ما دوباره انتظارم همین میره، یعنی از فضا معلومه که ما یک بار دیگر سیری قهقرایی داریم و سالها از کاروان تمدن و پیشرفت عقب ماندیم و دوباره عقب میمانیم.
مال شما در اول اشاره داشتید که برخی از موارد مهم در این پیام ایدی رهبر حکومت طالبان گفته نشده. حالا فکر میکنید که کدام موارد هستند و همچنان فکر میکنید که موضوعاتی را که رهبر حکومت طالبان و مقامات طالبان توصیه کرده چقدر عملی است؟
به نظر ما در این پیام حرفای اساسی زیادی جا مانده، هرچند در اینجا چیزایی هم گفته شده که در عمل مخالف آن رو ما شاهد هستیم. مثلا گفته باید گزینش ها در ادارات و جاهای مختلف بر اساس تقوا و اهلیت و شایستگی و امانتداری باشه و با فکر قومی و زبانی و سمتی مقابله بشه، اما در عمل متاسفانه این ما نمیبینیم. شایسته ها اصلا شایسته سالاری در نظام طالبان به هیچ وجه حاکم نیست. مسئله قومی بیداد میکنه، اصلا بخشی عظیمی از اقوام مانند قوم هزاره ها، مشخصا قوم تاجیک، اصلا هیچ گونه حضوری نداره. یعنی اینها شایسته نیستن. از نظر اینها شایستگی معنایش چیه؟ اهلیت معنایش چیه؟ زبان اینا عملا با فارسی سر ستیز گرفته و زبان فارسی رو به حاشیه رانده. تمامی صحبت های اینها به زبان پشتو هست و از ادارات مکاتبه ها همه به زبان پشتو هست. اینا چیزیه که عملش با آنچه که در بیانیه و پیام آمده دو چیزه. نکته دومی که بیان نشده و به نظرم خیلی مهمه، تحصیلات زنان هیچ گونه اشاره‌ای در اینجا نشده، در حالی که انتظار می‌رفت که این مسئله حل بشه و بیان بشه. اقتصادی کارآمد مردم با فقر و مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنه. اصلا اگر کمک های جامعه جهانی نباشه این مردم از گرسنگی تلف میشه. کار نیست، مردمایی که قبلا در ادارات کار میکردن حالا نیستن، زنانی که سرپرست خانواده بودن و تأمین معیشت میکردن اینها از کار باز مانده و هیچ گونه تولیداتی یا کاری شغلی در افغانستان وجود نداره یا بسیار اندکه و به همین خاطر آمار فقر بیداد میکنه. اینجا اصلا طالبان هیچ گونه و در این پیامم هیچ گونه راهکاری سنجیده نشده که اینا چیکار کنه.
بله، همچنان در این پیام ایدی رهبر حکومت طالبان از بروز اختلافات داخلی طالبان هشدار داده شده و گفته که این اختلافات منجر به جنگ های داخلی خواهد شد. در این مورد چه فکر میکنید؟
در میان طالبان این یک واقعیت است که گرایش های مختلفه. طالبانی داریم که بسیار تندروه است و اینا حتی مذاهب گوناگونی دیگه گوناگونی که در افغانستان وجود داره، از جمله مذهب تشیع را، اینا را کافر میدونه و بارها بیان کرده. با فارسی زبان ها هم میانه خوبی نداره. فارسی ستیزی یکی از ویژگی های اینهایه و افراطیت یکی دیگر از ویژگی های اینها هست و همچنین اینها طرفداری گروه های تندرو هست و ایده همون گرایشی نزدیک به داعش ها را داره. این یک واقعیت هست و در میان اینها یک تعداد دیگر هست که اینها نسبتاً میانه رو و معتدل معلوم میشه. یک اختلاف همین اختلافه، یک اختلاف سمتیه که در بین اینها وجود داره. بنابراین ما میتوانیم بگیم اختلافات هم از نوعی سمتی و قومی و غلظایی و غیر غلظایی در بین طالبان وجود داره و هم از لحاظ فکری و ایدئولوژیکی و تندروی. این بازم یک مرزبندی دیگری یک باعث اختلافات شده و اینها هر چی زمان بگذره اختلافاتش هم بیشتر میشه و همچنین اینا سر کسب قدرت و سر کسب موقعیت‌های مختلف و و درآمدهای گوناگونی که هست، هر از چند گاهی شنیده می شود که دچار اختلافات شده و می شود. حالا همین اختلافات، همین تندروی‌ها باعث شده که افغانستان را مواجه با یک مشکل بسیار جدی کنه و یک جزیره جدا افتاده در جهان قرار بدهد که هیچ گونه روابط دیپلماتیک با سایر کشورها نداره و از اون طرف تا هنوز هیچ کشوری افغانستان را به رسمیت نشناخته، نظام طالبان را به رسمیت نشناخته و اینا خودش مشکلاتی زیادی را به بار آورده و به بار می آورده. از اون طرف مردم افغانستان واقعا دچار مشکلات عدیده و فراوانه.
و اما نهادهای خیریه در هرات در آستانه عید سعید فطر کمک‌ها و مساعدت‌هایی را برای خانواده‌های نیازمند در این ولایت در نظر گرفته تا همه با هم در ایام عید به شادمانی و عیدی بپردازند. همکارم فیض احمد محمدی در گزارش ارسالی خود به همین موضوع اشاره دارد.
شهروندان هرات در غرب افغانستان این شب و روزها آماده می‌شوند تا به استقبال عید سعید فطر بروند. بازارهای این ولایت تا پاسی از شب باز است و مردم در حال خرید و فروش کالاهای ایدی هستند. اما هستند خانواده هایی که آمدن اید برایشان خوشایند نیست. آنان که فقر و تنگدستی بر زندگی سختشان گره زده است میگویند توان خرید لباس ایدی و کفش نو برای فرزندانشان را ندارند و همه ساله شرمنده خانواده هایشان میشوند. این خانواده ها که در مناطق شهری و روستاهای هرات زندگی میکنند میگویند در ماه مبارک رمضان حتی نتوانستند به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع ناهنجار زندگیشان حتی یک وعده غذای مناسب برای خود تهیه کنند. در این میان هستند افراد خیر و نیکوکاری که کمک رسانی برای چنین افرادی از اولویت‌های زندگی آنان است. ده‌ها بنیاد و نهاد خیریه در کنار صدها تن از افراد نودوست چه در ماه مبارک رمضان و چه در ماه‌های دیگر سعیشان بر این بوده است تا آنان را از یاد نبرند و از آنچه که خداوند برایشان روزی داده است انفاق کنند. یکی از همین نهادها بنیاد خیریه آیت الله فیاض است که در ولایت هرات برنامه توزیع کمک‌های انسان دوستانه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر برگزار کرده بود. این بنیاد برای 1700 کودک یتیم و بی‌سرپرست بسته‌های عیدانه اهدا کرد. حجت الاسلام محمدی نماینده این بنیاد خیریه در هرات با بیان این که این کمک‌ها به ارزش 1,800,000 افغانی برای ایتام در نظر گرفته شده است خاطر نشان کرد. این شب و روزها که مردم خوشحال و شادمان از فرارسیدن عید سعید فطر هستند، همه مسئولیت دارند تا به خاطر شادی و نشاط کودکانی که از نعمت پدر و مادر محروم هستند همکاری و همیاری نمایند. حجت الاسلام محمدی تصریح کرد این بسته های ایدانه شامل پوشاک، شیرینی و پول نقد است که در بین این کودکان توزیع شد.
تیم رضاکار بنیاد خیریه حضرت آیت الله اسماعیل فیاض توانستند در ولایت هرات برای 1700 نفر یتیم توزیع ایدانه و جلسه دلجویی و مهربانی از ایتام را داشته باشند. و این توزیع ایدانه به دستور مستقیم مسئول محترم بنیاد تاجر ملی و بین المللی کشور الحاج محمد آصف صادق زاده انجام شده است.
این اقدام خداپسندانه باعث خوشحالی شمار زیادی از این کودکان شده است. آنان از نهادهای خیریه و افراد نیکوکار تقدیر کردند و میگویند در اعیاد گذشته که لباس و کفش نو نداشتند از مردم خجالت میکشیدند و در روزهای عید خود را در خانه مخفی میکردند. اما حالا این کودکان میگویند این بسته های عیدانه باعث شده است که عید امسال را در بین سایر کودکان با سربلندی سپری کنند.
خیلی خوشحال هستم و خیلی تشکر میکنم که برای ما عیدی دادن و برای ما بوت و لباس و دیگه همه کیک و کلوچه دادن.
خوشحال خوبه دیگه، آدم خیلی خوشحال میشه. بعضی ها که غریب است خیلی خوشحال میشن برای گرفتن و وقت بچه های مکتب میرون دفتر قلم ندارد برای قلم دفتر میاید.
از سوی دیگر شهروندان هرات ضمن این که میگویند چنین اقدامات خیرخواهانه باعث رضایت پروردگار و خوشحالی خیلی از خانواده ها می شود، از همه مردم خواستند تا از همسایگان فقیر و بی‌بضاعت خیش غافل نباشند. آنان از مسئولان حکومتی نیز خواستند تا برای این کودکان که سرپرستی ندارند زمینه آموزش و تعلیم مساعد شود و به خاطر فراگیری شغل مناسب صنوف حرفه و فن نیز برایشان برگزار گردد.
خواسته ما از مسئولین و کسانی که در این قسمت زیرفت هستند یه که در کنار کمک ها و مساعدت های مقطعی در قسمت کمک های بنیادی تر برای کاریابی، برای ایجاد مشاغل، برای کمک های بنیادی تر که به درد طولانی مدت و میان مدت به درد جامعه بخوره هم همکاری های داشته باش.
از آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون بنیادهای خیریه و افراد نیکوکار با برگزاری برنامه‌های ویژه با توزیع بسته‌های مواد غذایی و افطاری برای صدها خانواده بی‌بضاعت هرات یاری رساندند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
شما بهتر می دانید.
ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
شما شننده رادیو دری میباشین از شهر مقدس مشهد.
زندگی زمزم عشق و است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی زمزم عشق و است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است. Yeah. زندگیزم زمیش خوب است، نغمه هایش با دل ها خوش است، زندگی هم چو ساغر پر است، گرز اشک غم و شادی است، گرز اشک غم و شادی است.
تشکر و سپاس از همراهیتان. به زمان پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه‌هایش.
الهی، با نام و یاد تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام داریم خدمت تک تک شما. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را با ادامه بررسی سبک زندگی اسلامی در خانواده تقدیم حضورتان می کنیم. با ما در این برنامه که موضوع آن جایگاه جوانان و نحوه تعامل با آنان در خانواده است همراه باشید. عزیزان، خانواده با عنوان اولین و مهمترین زندگی در رفتار انسان و میزان موفقیت وی تأثیر زیادی دارد و شیوه برخورد اعضای خانواده باعث شکل گیری اولیه شخصیت می شود. یکی از مسائل مهم در خانواده ها نحوه تعامل با جوانان است. در سبک زندگی اسلامی توجه به این قشر از اهمیت بسیاری برخوردار است. جوانان به منزله قلب اجتماع هستند. با تپش این قلب در شریان‌های حیاتی جامعه خون تازه جریان می‌یابد و اجتماع راه رشد و بالندگی را طی می‌کند. جوانی بهار عمر و سپیده صبح زندگی است. در این دوران افق دید انسان وسیع و گسترده است. بزرگان دین اسلام جوانی را یکی از نعمت‌های پرارزش الهی و از سرمایه‌های بزرگ زندگی بشر معرفی کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: در قیامت هیچ بنده قدم از قدم بر نمی دارد اگر اینکه به این پرسش ها پاسخ دهد، اولان که عمرش را در چه راه صرف کرده است و دومان که جوانی را چگونه و در چه راه گذرانده است. از نگاه اسلام جوانی دوره توانمندی و سازندگی است و فرصت بسیار مغتنمی برای بهره بردن از نعمت زندگی است. پیامبر اسلام برای جوانان اهمیت زیاد قائل می شد و در موارد مختلف با جوانان شایسته و خلاق مسئولیت های مهم را می سپرد. نگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به جوانان همراه با تکریم شخصیت و توجه به قلب پاک و احساسات زلال آنها بود. آن حضرت می فرمود که جوانان گرایش بیشتری به خوبی و نیکی دارند، چرا که آنها دارای قلب فضیلت پذیر هستند. از پیامبر اسلام نقل شده است که فرمود: خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، اما برخی پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفت با من برخاستند. دوستان عزیز، روح جوان سرشار از نشاط و بالندگی است و سوالات بسیاری ذهن کنجکاو او را به خود مشغول می کند. جوان در تکاپوی آن است که بداند کیست، نقش او در زندگی چیست و چه نسبت میان او و جهان پیرامونش وجود دارد. جوانانی که در بهار زندگی به موضوع مهم چون خودشناسی میاندیشند و در این راه تلاش میکنند، در مسیر کمال و پیشرفت روحی و فکری قرار میگیرند، چرا که خودشناسی انسان را در شناخت خداوند یاری میکند و آدمی با شناخت خدا در واقع زمینه رشد و تعالی خیش را فراهم می کند. خودشناسی و یافتن هویت به جوانان کمک می کند که در ارتباط با خیش و سازگاری برسند. درباره افرادی که به هویت خود پی برده‌اند، گفته می شود که آنها با خود در یک تفاهم نسبی هستند. مسلماً سازگاری با خیشتن منجر به سازگاری اجتماعی و یا سازگاری با دیگران می شود. به این معنا که جوان به سهولت می تواند در مناسبات اجتماعی حدود و اختیارات و آزادی دیگران و نیز قلمرو وظایف خود را به درستی شناخته و با آنها عمل نماید. عزیزان، اگر جوان به هویت خود پی ببرد و بر توانایی‌ها و قابلیت‌های درونی خیش واقف شود، اعتماد به نفس می‌یابد و این عامل بازدارنده در برابر شکست‌های روحی اوست. بدین ترتیب می‌توان گفت که پی بردن به هویت و خودشناسی از ضروریات دوران جوانی است. وقتی یک جوان بر نقش خود در زندگی آگاهی پیدا کند، زمینه توسعه و تعالی در وی فراهم می‌شود. در این حالت می توانیم شاهد شکوفایی استعدادهای درونی جوان باشیم. جوان با شناخت استعدادهای خود به این باور می رسد که شخصیت وسیع و قابل تغییر و تحول دارد. این مسئله چشمانداز امیدبخش درباره زندگی و آینده را در برابر او می گشاید. عزیزان، خانواده در شکلگیری هویت جوانان نقش مهم دارد. تبادل عاطفی خانواده با فرزند جوان او را در داشتن تصور مثبت از خود یاری می کند. از اشتباهات رایج و شایع برخی از والدین این است که احساس می کنند که فرزند آنها صرفاً در دوران کودکی نیاز به محبت و تبادل عاطفی دارد و در دوره جوانی چنین نیازی ندارد. در حالی که آدمی در همه مراحل زندگی چشم انتظار محبت دیگران است و فرد میل دارد این عاطفه و محبت را در هر دوره ای از زندگی دریافت کند. محبت خانواده به جوان در او احساس امنیت، اطمینان و اعتماد را پدید می آورد و روح سرشار از تکاپو و تمنای جوان را سیراب می کند که نتیجه طبیعی آن احساس تعلق به خانواده است. علاوه بر این، روحیه خوشبینی و مثبت نگری را در نوجوان و جوان پرورش می دهد. این مسئله زمینه را برای بروز خلاقیت، نوآوری و شکوفایی استعدادهای درونی نوجوانان و جوانان فراهم خواهد کرد. دوستان عزیز، نکته مهم دیگر در زندگی جوان داشتن هدف است. باید جوان را یاری کرد تا برای رشد و پیشرفت هدفهای منطقی و قابل قبول را در نظر بگیرد و به آنها ایمان داشته باشد. جوانان در صورتی که از هدف مشخص در زندگی برخوردار باشند، نیروهایشان را در مسیر سازنده که منجر به حصول نتیجه مثبت می شود به کار می گیرند. هدف‌های والا و برتر در زندگی هر انسان نشانه از اراده پرشور و همت بلند اوست. جوانان با داشتن هدف احساس بتالت و بیهودگی نخواهند کرد و این مسئله آنان را در داشتن هویت مستقل یاری می کند. جوانان همچنین نیاز به تکریم و احترام دارند. آنان باید احساس کنند که در خانواده دارای شأن و موقعیت هستند. یکی از راه‌های ایجاد این احساس در جوانان مشورت کردن با آنها و دادن مسئولیت به جوانان است. همانطور که قبلا گفتیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این امر مهم بسیار توجه می فرمود و در موارد متعدد جوانان را در کارهای اجرایی و یا تصمیم گیری دخالت می داد. مشورت با جوانان و نوع موجب ورزیدگی نیروی عقلانی آنان می شود و احساس مقبولیت را در وجودشان دوچندان می کند. مشورت با جوانان می تواند باب تفاهم میان آنان و بزرگترها را بگشاید. تا تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه زینب سلیمانی را با هم می‌شنویم.
یکی دیگه از ویژگی‌های خیلی خیلی قابل توجهی که به نظر من خیلی باید بهش پرداخته بشه، درک زیبایی هستش. نوجوان در این سن زیبایی‌ها رو باید ببینه. کی باید بیدارش بکنه؟ ما. در مورد اعتماد سازی و شخصیت نوجوان، همه شما این رو تجربه کردید که اگر خدای نکرده بی اعتماد بشیم به نوجوانمون و اون رو زیر ذره بین ببریم، خسارت و ناراحتیش برای خود ما باقی میمونه، چون اون دیگه اعتماد به ما نمیکنه، حرفشو به ما نمیزنه، بنابراین حرفشو میره تو گروه همسالانی میگه که مثل خودشن، تجربه ندارن و اونقدر نمیتونن کمکش بکنن. بعد مشکلات عدیده‌ای براش پیش میاد توی اون فضا. ببینید، ما در مرحله نوجوانمون که صفت سازی میکنه، اگر ما به عنوان والدینشون، پدر مادر مربی، به بچه‌مون بگیم چه دختر مؤدبی، چه خانومه به تمام معنایی، چقدر حریم ها رو میشناسی، چقدر تو درس خونی، چقدر، یعنی دائما اون نکته های مثبتش رو پررنگ بکنیم و بهش اظهار کنیم. بعضی از پدر مادرها اصلا دوست ندارن به بچه‌شون این چیزا رو بگن، یعنی فکر میکنن که شاید مثلا بچه سوء استفاده بکنه از این، در حالی که اتفاقا باید بگیم. از اون ور باید اصل خاموشی رو هم حواسمون باشه. تغافل، اگر خطایی انجام داد فوراً بازخورد بهش ندیم، اصلا چشم پوشی بکنیم، نبینیم خیلی از چیزها رو، چشممون رو ببندیم و نبینیم. اما در خفا خودمون با همسرمون، خودمون با خودمون وقتی فکر میکنیم، ببینیم چه راهکاری میتونیم پیدا بکنیم برای اینکه این مسئله حل بشه. چرا بچه من مثلا الان بلند با من صحبت کرد؟ یه وقتایی اصلا بگین که فاصلمون زیاد بود که مثلا بلند صحبت کردی. اگر که اون این حریم ها رو بشناسه و اگر ما کمکش بکنیم، زیبایی ها، زیبایی شناسی داره میکنه دیگه، ما بهش صفت های خوبش رو بشناسونیم، ما به روش بیاریم که ما میفهمیم که تو خیلی بچه درس خونی هستی، تو خیلی مؤدب هستی، تو خانوم به تمام معنا هستی، همه در مورد تو میگن که مثلا چه دختر خوبی. مثلا دخترها خیلی حساس ترن و این صحبت ها براشون خیلی مهمتر هستش. حالا پسرها شاید کمتر به این، برای اونها هم باید به کار رفته بشه، ولی برای دختر خانم ها بیشتر. اگر این کارا رو بکنیم، رشد اجتماعی اونها خیلی خوب خواهد بود انشاءالله. یکی از ویژگی هایی که خیلی هم مهم هستش، تغییر هستش. خود تغییر نشانه رشد هستش در نوجوان. اون میخواد همه چیز رو عوض بکنه، خودش رو، دیگران رو، ما رو، حتی خیلی چیزها رو به ما هم یادآور میشه. و یکی از نقاط مهمی که در زندگی بعضی از نوجوانان رخ میده، احساس تنهایی هستش. مخصوصا در دختر خانم ها حس میکنن که تنها هن، شعرهای غم انگیز توی دفتراشون مینویسن، برای همدیگه میخونن، اصلا رو میارن به این اشعار. من میخوام یه اشارهی بکنم، برای اینکه فرصتم کم هستش یه چیز رو بگم. ما باید به بچه‌مون یاد بدیم که هیچ وقت و هیچ جا، چه ما چه اون، هیچ وقت تنها نیستیم، چون ما معتقدیم که هو معکم اینما کنتم، اون با ماست هر جا که ما باشیم. خداوند همیشه همراه و یار همیشگی ماست و اگر ما ادعونی باشیم، استجب لکم رو قطعا میشنویم. اگر به این نتیجه رسیدیم، فرزند ما دیگه احساس تنهایی نمی کنه. در واقع اون تعبده همینجاست، او باید به این نتیجه برسه که هیچ وقت تنها نیست.
دوستان، بنابراین در دوران جوانی کسب هویت از نکات مهم است که باید مورد توجه خانواده ها واقع شود. اما اگر نوجوان و یا جوان نتواند هویت واقعی خود را پیدا کند، با بحران هویت و یا سرگردانی روبرو خواهد شد. بسیاری از جوانان هنگامی که دچار بحران هویت می شوند، احساس پوچی، از خود بیگانگی و تنهایی می کنند. بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و ناسازگارانه جوانان را میتوان از این زاویه بررسی کرد که آنان دچار بحران هویت شده اند. مسئولیت گریزی، دلزدگی و بی‌تفاوتی از جمله آثار و تبعات بحران هویت